با صمیمانه ترین و بهترین درودها به تمامی هممیهنان عزیز و گرامی، امروز جمعه 29 خرداد ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 19 ماه ژوئن سال 2015 میلادی و سال 2574 ایرانی هخامنشی است. از شما هممیهنان دعوت میکنیم به آخرین خبرها و گزارش‌های امروز توجه فرمایید. وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود رژیم جمهوری اسلامی را همچنان متهم به حمایت بین‌المللی از تروریست‌ها کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها، علی‌رغم ادامه گفتگوهای اتمی میان آمریکا و ایران و بهبود اندک در مناسبات و روابط دو کشور، گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره تروریسم همچنان جمهوری اسلامی را در سال 2014 میلادی یک دولت پشتیبان و حامی تروریست در سراسر جهان دانست. در این گزارش آمده است که در سال 2014 میلادی ایران همچنان به پشتیبانی از گروه‌های تروریستی در سراسر دنیا ادامه داده است. جمهوری اسلامی از سال 1984 میلادی روی فهرست سیاه آمریکا و در کنار کشورهایی چون سوریه و سودان قرار گرفت. در عوض کوبا از ماه گذشته از فهرست کشورهای تروریستی حذف شد. در گزارش جدید آمریکا بر فعالیت سپاه پاسداران و همچنین پشتیبانی نظامی جمهوری اسلامی از رژیم سوریه و دخالت در امور عراق تأکید شده است. وزارت خارجه آمریکا در این گزارش حمایت جمهوری اسلامی از حزب الله لبنان و برخی دیگر از گروه‌های شیعه عراقی و فلسطینی مانند جهاد اسلامی و حماس را محکوم می‌کند. دولت آمریکا تأکید کرد که حساب روند مذاکرات اتمی با ایران و توافق‌های دیپلماتی احتمالی با تهران را از نقش سیاسی جمهوری اسلامی در منطقه و تأثیرات منفی آن جدا نگاه دارد. در گزارش وزارت خارجه آمریکا که امروز جمعه پیرامون وضعیت تروریسم در جهان انتشار یافته آمده است، جمهوری اسلامی همچنان از طریق بازوی اصلی خود یعنی نیروی قدس سپاه پاسداران به پشتیبانی از گروه‌های تروریستی در جهان ادامه می‌دهد. گروه‌های مانند حزب الله لبنان، شبه نظامیان شیعه عراقی، گروه فلسطینی حماس و جهاد اسلامی و ایران همچنین تلاش کرده است تا به صورت قاچاق برای گروه‌های فلسطینی در غزه سلاح ارسال کند. حملات خشونت‌آمیز طی سال‌های 2013 و 2014 میلادی در عراق، افغانستان و نیجریه در حد قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است. این حملات که بخش بزرگ آنها توسط گروه موسوم به حکومت اسلامی و بوکو حرام صورت گرفته است، نسبت به سالهای قبل 35% افزایش یافته و رقم تلفات آنها دو برابر و تعداد گروگانگیری‌ها 3 برابر سالهای قبل بوده است. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که از جمهوری اسلامی و بشار الاسد حمایت می‌کند، امروز نسبت به دستیابی به توافق جامعه اتمی میان جمهوری اسلامی و قدرت‌های جهانی هشدار داد که گروه 5+1 نباید برخی از شرایط را به ایران تحمیل کند. روسیه که با تحریم اتحادیه اروپا روبروست، بار دیگر این تحریم توسط اتحادیه اروپا علیه دولت مسکو تمدید شده است. در مورد پرونده اتمی ایران و اجرای برخی سیاست‌های جمهوری اسلامی نقش موثری داشته است. ولادیمیر پوتین که سخنان او از سوی خبرگزاری اینترفاکس امروز جمعه مخابره شده است گفت: ما خرسندیم از اینکه موضع ایران به طور چشمگیری تعدیل شده که این امر دستیابی به توافق اتمی را تا حدی ممکن می کند و ما قطعا از این توافق حمایت می کنیم. ولادیمیر پوتین افزود: برای رسیدن به توافق نباید از جمهوری اسلامی تقاضاهای غیر عملی بکنیم. از سوی دیگر بر اساس گزارش‌هایی که از تهران رسیده است، امروز هزاران تن از زنان برای تجمع در برابر ورزشگاه آریامهر آزادی به سوی این استادیوم حرکت کردند، ولی نیروهای سرکوبگر و ضد ایرانی اطراف و درون ورزشگاه آزادی را در محاصره گرفته بودند و اجازه نزدیک شدن زنان را به سران 12,000 نفره که در آن تیم‌های والیبال ایران و آمریکا در مقابل هم قرار گرفته بودند ندادند. با این حال زنان حاضر به ترک محل نمی شدند و نیروهای انتظامی یگان ویژه به سوی آنها حمله بردند و درگیری‌های نیز روی داده که هنوز از جزئیات آن خبری به دست ما نرسیده است. منابع خبری گفتند حتی افراد معمولی و خبرنگاران نیز به دلیل حضور گسترده نیروهای سرکوبگر و یگان ویژه قادر نبودند به ورزشگاه آریامهر بروند. ممنوعیت حضور زنان ایران در بازی‌ها و مسابقات ورزشی خشم مردم ایران را برانگیخته است و از آنجایی که حکومت اسلامی احساس خطر شدید می‌کند، تمام تدابیر امنیتی را برای جلوگیری از تجمع و حضور زنان در ورزشگاه و حتی در محوطه‌ی آن به کار گرفت. پیشتر هم عده‌ای از اوباش حکومتی و چاوکشان جمهوری اسلامی مرتب تهدید می‌کردند که حضور زنان در استادیوم با مقابله خونین حزب الله همراه خواهد بود و چنین تصور داشتند که تهدیدها هر چه بیشتر باشد ممکن است زنان را بیشتر بترساند و آنها به سوی میدان آزادی حرکت نکنند. محاذا این ترفندها به جایی نرسید و هزاران تن زن و دختر به سوی ورزشگاه حرکت کردند تا بدون توسل به خشونت درهای ورزشگاه را بروی خود باز کنند و به درون آن هجوم برند. ولی به زنان نه تنها بلیط نفروختند، حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی به قول غربی ها مدره دستور داد تا وزارت کشور حضور زنان در ورزشگاه را به کلی ممنوع اعلام کند. عصر امروز رادیو فرانس نفو از تهران گزارش داد که صدها تن از زنان به سوی ورزشگاه آزادی آریامه به حرکت درآمدند و جمهوری اسلامی نیز نیروهای انتظامی و یگان ویژه خود را در نقاط مختلف و در مسیر ورزشگاه مستقر کرده است و زنان قصد داشتند برای تماشای مسابقه والیبال بین ایران و آمریکا به سوی سالن مسابقات بروند. هنوز جزئیات این حرکت مبارزاتی زنان ایران از منابع مستقل منتشر نشده است، ولی گزارش‌ها حاکی است که تیم ملی والیبال ایران توانست در نخستین دور مسابقه خود با تیم ملی آمریکا در چارچوب لیگ جهانی در ورزشگاه آزادی تهران آریامهر تیم آمریکا را با نتیجه 3-0 شکست دهد. گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی نیز حاکی است که انبوه مردان ورزش دوست این مسابقه را تماشا کردند و افراد نیروی ضد شورش و انتظامی همراه با یگان ویژه و حراست وزارت ورزش و جوانان نیز حضور گسترده‌ای در درون و اطراف سالن ورزشگاه آریامه داشتند. حتی به خبرنگاران زن هم اجازه ندادند وارد سالن مسابقات بشوند. از سوی دیگر مذاکرات صلح یمن که در ژنو برپا شده بود بدون هیچ نتیجه‌ای به پایان رسید. در این مذاکرات نماینده ویژه سازمان ملل برای دستیابی به توافق در جهت حل بحران یمن حضور داشت و گفتگوها بدون نتیجه پایان گرفت. از سوی دیگر وزیر بهداشت جمهوری اسلامی امروز گفت که به دلیل تحریم‌های بانکی کنونی علیه جمهوری اسلامی دولت نتوانست تا بهای 800 آمبولانس خریداری شده را به شرکت آلمانی بنز پرداخت کند. در نتیجه این آمبولانس ها وارد کشور نشد. وی توضیح نداد که چگونه خودروهای لوکس چند میلیاردی به تعداد زیادی خریداری و بدون هیچ مشکلی وارد ایران می شود، ولی آمبولانس ها که در تحریم های بین‌المللی نیز جایی ندارند به خاطر تحریم های بانکی وارد کشور نشده است. منابع خبری گفتند که به نظر می رسد دولت توان مالی خرید آمبولانس ها هم ندارد و بهانه عدم واردات آمبولانس ها را به گردن تحریم های بانکی می اندازد. چندی قبل نیز نیروهای انتظامی توانست صدها بنز لوکس بدون هیچ مشکلی خریداری و وارد ایران کند. در همین حال یک نماینده مجلس اسلامی امروز فاش کرد که 70% از کالاهای قاچاق به ایران از مرزهای قانونی وارد کشور می شود و تا کنون برای جلوگیری از آن اهتمام ویژه‌ای صورت نگرفته است. ابراهیم نکو نماینده رباط کریم و بهارستان در مجلس اسلامی در مصاحبه با خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران جرأت نکرد مسئولیت سپاه را در واردات قاچاق کالا از مرزهای قانونی با مورد انتقاد قرار دهد، ولی گفت امروز در حالی کالاهای غیر ضروری وارد ایران می شود که به طور تدریجی در حال نابودی تولیدات داخلی هستیم، در حالی که همان کالای غیر ضروری را در داخل با کیفیت بالا هم تولید می کنیم. وی با ابراز تأسف از اینکه 70% از کالاهای قاچاق در بازارهای داخلی عرضه می شود و این کالاها از طریق مرزهای قانونی وارد ایران می شود، چنین روندی را نگران کننده دانست و گفت امروز با این روند بغرنج باید به حال تولیدات داخلی گریست، چرا که در حال حاضر ضربات مهلکی بر پیکری آن وارد می شود. در همین حال احمد جنتی دبیر شورای نگهبان امروز در نشست اعضای این شورا درباره سرنوشت مذاکرات اتمی گفت اینها با امروز و فردا کردن و وقت گذرانی و عقب انداختن مذاکرات میخواهند ما را به سطوح آورند تا ما را ناچار به تسلیم شویم. دبیر شورای نگهبان درباره گفتگوهای اتمی گفت ما نسبت به طرف مقابل بدبینی و سوء ظن داریم. بالاخره آمریکایی‌ها درس شیطنت را سالهای متمادی خواندند و قدرت عوام فریبی و فریبندگی دارند. اینها با امروز و فردا کردن و وقت گذرانی و به عقب انداختن مذاکرات میخواهند ما را به سطوح آورند تا ناچار به تسلیم شویم. از سوی دیگر ماجرای بلوکه شدن 35 میلیارد دلار از دارایی‌های ناشی از فروش نفت ایران در امارات عربی و دلایل برگزاری نشست محرمانه دولت و مجلس همچنان مورد بحث و پیگیری برخی از مطبوعات و رسانه هاست. روزنامه شهر چاپ تهران در رابطه با این مسئله مهم، آن هم در دولتی که درآمدهای نفتیش با افزایش قیمت نفت در جهان به صدها میلیارد دلار میرسد، گزارش مشروعی منتشر کرده، نوشته است دولت نه به تازگی که بیش از قبل از نوروز 94 متوجه شد که 35 میلیارد دلار از سپرده‌های بانک مرکزی ایران نزد شرکت نیکوس، به همین دلیل دست به کار شد و با کمیسیون برنامه بودجه مجلس در این زمینه مشورت کرد و به همین منظور جلسه محرمانه نیز در کمیسیون برگزار شد و در آن مسئولانی از دولت از شناسایی بدهی شرکت نیکو به وزارت نفت خبر دادند. روزنامه شهر سپس به نقل از اسماعیل جلیلی می‌نویسد بدهی‌های دولت روی عدد 35 میلیارد دلار متمرکز نشده است و این پرونده مشابه پرونده بابک زنجانی. این روزنامه در ادامه گزارشش می‌نویسد به جز این 35 میلیارد دلار بدهی دولت قبلی نیز حدود 12 میلیارد دلار بوده که در مجموع دولت قبلی یعنی دولت احمدی نژاد 47 میلیارد دلار بدهی برای وزارت نفت تراشیده است. و اما شرکت نیکو نام همان شرکت ملی نفت ایران مستقر در سوئیس است و دفتر مرکزی آن در لوزان قرار دارد و یکی از شرکت‌های تابعی شرکت ملی نفت ایران است که بسیاری از مأموریت‌ها و مسئولیت‌های مهم نفت کشور شامل واردات بنزین و گازوئیل، فروش بخش عمده‌ای از نفت خام ایران و سواب نفت بر عهده و سواب نفت ایران را بر عهده دارد. این شرکت در سال 1991 میلادی در بندر چرسی انگلستان تأسیس شد و در سال 2003 میلادی دفتر مرکزی آن به لوزان انتقال یافت. شرکت نیکو در سال 2012 میلادی از سوی آمریکا در فهرست تحریم قرار گرفت و وزارت خزانه‌داری ایالات متحده از شرکت نیکو به عنوان سکاندار اصلی دور زدن تحریم ها یاد کرد. روزنامه شرق آنگاه با اسماعیل جلیلی یکی از شرکت کنندگان در جلسه محرمانه نمایندگان دولت و مجلس به گفتگو پرداخته است، ولی جلیلی به علت محرمانه بودن این نشست حاضر به افشای نکات اصلی عنوان شده نمی شود ولی تأکید میکند که پرونده‌ای درباره 35 میلیارد دلار به دستگاه قضایی ارسال شده است و میافزاید ردپاهایی در امارات عربی متحده شناسایی شده و باید این مبالغ بازگشت داده شود. و سرانجام هم میهنان عزیز، بنیاد نیکوکاری نوروز در محل اردوگاه کودکان و زنان بی سرپرست ایزدی ایرانی تبار در حومی عراق یک باب نانوایی بزرگ احداث کرده است تا دست کم هر روز به هزاران کودک و زن گرسنه این که سرپرستان آنها توسط جنایتکاران داعش کشته یا به اسارت در آمدند روز چند قرص نان رایگان دریافت کنند تا آنها حداقل از گرسنگی جان خود را از دست ندهند. این گونه اقدامات بشر دوستانه به همکاری و یاری و کمک شما انسانهای خیرخواه و نیکوکار نیاز دارد. تأمین نان تنها گامی است که میتوان کودکان را از گرسنگی نجات بخشید. شما در هر کجا که هستید و در هر موقعیتی که هستید اگر مایلید در چنین اقدام انسانی، بشر دوستانه و خیرخواهانه شرکت کنید تا همین نانوایی بتواند هزینه های خود را تأمین کند. در این صورت گام خیرخواهانه‌ای در جهت این کودکان و زنان برداشته اید. برای مشارکت در این حرکت انسانی می توانید با تلفن شماره 704-544-7800 پیش شماره 1 در آمریکا بنیاد نیکوکاری نوروز تماس بگیرید.